آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله خبری شنبه 16 فوریه است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. دوشنبه روز 18 فوریه استرداد عبدالجانوف را از اوکراین رسمان درخواست خواهد کرد. روبرت بلیک 20 فوریه به تاجیکستان خواهد آمد. در محل سقوط متئور در روسیه عملیات نجات و پاکسازی آغاز یافت و به تاجیکستان در ماه ینوار از خارج 178 میلیون دلار وارد شده است. تفصیل خبرها: دادستان کلی تاجیکستان قصد دارد از اوکراین رسما استرداد سروزیر سابق عبدالملک عبدالجانوف را درخواست کند. معاون اولی دادستان کل عبدالقادر محمدی گفته است اسناد لازم روز 18 فوریه به کیف ارسال خواهند شد. عبدالجانوف در تاجیکستان با جنایت‌های سنگین چون تلاش غصب قدرت، تروریسم، دیورسیا و دزدی پول و مال دولت عیبدار می‌شود. او روز 5 فوریه در فرودگاه بریسپول دستگیر شد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روبرت بلیک روز 20 فوریه وارد تاجیکستان می شود. بلیک به دنبال هین از دوشنبه بازدید کرده در بررسی نیم ساله مشاوره های دو جانبه تاجیکستان و آمریکا شرکت می کند. او با مقامات ارشد و اهل تجارت و جامعه شهروندی تاجیکستان از ملاقات ها دایر می خواهد کرد. نخستین مشاوره سیاسی تاجیکستان و آمریکا ماه فوریه سال 2010 در واشنگتن دایر شده بود. در محل سقوط شهاب و متئور در اورال روسیه عملیات گسترده نجات دهی و پاکسازی شروع شده است. وزارت حالات اضطراری روسیه گفت با این عملیات تا 20 هزار نفر جلب شده اند. این انفجار روز جمعه شهاب در ولایت چلبنس با فرو ریختن شیشه ها در بیش از 4 هزار ساختمان شده، حدود 1200 نفر و اغلب از شیشه های شکسته جراحت برداشتند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در این حادثه کسی از شهروندان تاجیک آسیب ندیده است. وزیران مالیه گروه G20 جهت خودداری از پایین بردن قربی پولهای ملی و مبارزه با سرپیچی شرکت‌ها از پرداخت مالیات تعهد کردند. نشست دوروزه G20 در مسکو با قبول اعلامیه به پایان رسید که میگوید این 20 کشور پیشرفته از سبقه در دیوالواسیا خودداری کرده با تمام انواع پروتکسیونیسم مبارزه خواهند برد و بازارهای خود را باز نگاه خواهند داشت. نگرانی‌های وجود داشت که شاید کشورها به خاطر تامین رشد اقتصاد دست به دیوالواسیا بزنند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت روز یکشنبه فرمانی را نشر خواهد کرد که یگان نیروی امنیتی افغان در یگان حالت حق دعوت حمایت هوایی نیروهای خارجی در جریان عملیات نظامی در استوها را نخواهد داشت. این اظهارات تکرزی روز شنبه در اکادمی ملی نظامی در حال صدا داد که بنابر خبرها روز چهارشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت کنر 4 جنگی طالبان و 10 ملکی کشته شدند. ترکش بمب در ولایت آشورزاده بلوچستان در جنوب و غرب پاکستان دست کم 15 کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشت. حمله روز شنبه در بازار یک منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در کناری مرکز ولایت شهر کویتر رخ داده است. مقامات پلیس محلی میگویند اکثر قربانی‌ها شیعه‌هایند و در بین آنها زنان و کودکان هم هستند. ماه پیش در دو بمب‌گذاری در بلوچستان بیش از 80 کس اغلب شیعه‌ها کشته شدند. صلیب سرخ وضع بشری در سوریه را فلاکت بار نامید. پر کراهنبول یک مقام ارشد صلیب سرخ گفت این سازمان به خاطر تضمین دسترسی یاری‌های بشری با هر دو جانب نزاع کار میکند. نزاع سوریه تا امروز حدود 70 هزار کشته به جا گذاشته است. در همین حال شرکا میگویند پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه حلب را اشغال کردند. تاجیکستان در ماه ینوار به افغانستان تقریبا 53 میلیون کیلووات نیروی برق فروخته است. بنابر اطلاع آژانس آمار حجم صادرات برق تاجیکستان به افغانستان نظر به دو ماه اول سال گذشته 2.3 مرتبه افزوده است. تاجیکستان هر کیلووات برقش را به این کشور همجوار با قیمت 3.5 سنت فروخته. در ماه ینوار از این حساب 643 هزار دلار به دست آورده است. این در حالی است که در فصل سرما در خود تاجیکستان لیمیت شدید برق جاری است و به اکثر اهالیش در شبانه روز همگی 5 ساعت برق داده می شود. در ماه ینوار ادبای تاجیکستان از خارج به وطن 178.8 میلیون دلار پول فرستادند که نظر به ینوار سال قبلی 8% بیشتر است. جمع پول رسیده از خارج به تاجیکستان در سال گذشته 3.6 میلیارد دلار را تشکیل داد که برابر 48% مجموع محصولات داخلی این کشور است. منبع اساسی پولهای تحویلی تا 1 میلیون مهاجری کره تاجیک است که اساسا در روسیه کار میکنند و پرزیدنت فدراسیون بین‌المللی گوشتی رافائل مارتینتی در پی تصمیم حذف این نوع گوشت ورزش از برنامه بازی‌های المپیک استعفا داد. روز سه‌شنبه کمیته بین‌المللی المپیک گوشتی را از برنامه اساسی المپیاد سال 2020 برداشت و گوشتی باید اکنون برای حفظ خود در بازی‌های المپیک با 7 ورزش دیگر سبقت کند. گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی از زمان نخستین المپیاد معاصر در سال 1896 همیشه ورزش المپی به شمار می رفت. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به azadi.org، اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
آسیو اکسپرس در بازار تاکسی دوشنبه از کجا پیدا شد؟
این فقط برای زن شهر رنوه ها در افتاد کنکور دعوت میشن، آزمون ها میگذارن، میخونونیم دو سفته سر و لیباس بانه ها تیار میکنیم، بعد کارده میبرون.
باید در برابر فعالیت چنین نوی تاکسی ها، تاکسی هایی که با ارزش سه سومانی فعالیت میکنن محدود کرده نشود.
این تاکسی ها اساسا در نزد میمون خانم خدمت یعنی جزون این تاکسی ها افراد خوریجون میشن.
و شنوندگان گرامی، حالا یک نگاه به سرخط گزارش های دیگر این نشر مجله. دوشنبه عبدالله جانوف را می خواهد. درخواست رسمی استرداد را هفته آینده به کیو می فرستند. ایران در فکر زمین جمع کنی نیست. نخستین واکنش رسمی تهران به دعوای آیت الله خرازی. ما بر دستیاری به مسافدان بکسوکو افتتاح نخستین مرکز کمک های اجتماعی در ناحیه 5. اوزبکستان و وابستگیش از راه های آهنی تاجیکستان را کم میکند. طرح بنیاد راه آهنی نو تا فرغانه و المپیاد بگوشت چی مزه دارد؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند هفته آینده با درخواست رسمی از اوکراین استرداد سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف را تقاضا خواهند کرد. عبدالجانوف که در تاجیکستان با جنایت های سنگین ایدار میشود روز 5 فوریه در فرودگاه بریسپول بازداشت شد. او معتقد است که مقام پناهندگیش در آمریکا استعدادش را ناممکن میکند، اما در دوشنبه میگویند اوکراین طبق پیمان مینسک باید او را به تاجیکستان بدهد. شانس دوشنبه با دریافت سروزیر سابق که 16 سال باز شکارش میکرد موضوع گزارش است که خبرنگاری آزادی عبدالله اشور از دوشنبه فرستاده است.
دادستانی کل تاجیکستان تصمیم گرفته است برای استرداد عبدالملک عبدالله جانوف سروزیر سابق از اوکراین درخواست رسمی فرستاد. عبدالقادر محمدیف معاون اول دادستان کل تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری روسیه ایترتاس گفته است اسناد لازم بهر استرداد عبدالله جانوف در چهارچوب پیمان مینسک تهیه شده روز دوشنبه 18 فوریه به مقامات کشور اوکراین فرستاده می شود. جناب محمدیف گفته است 60 جلدی پرونده های جنایی علیه عبدالله جانوف که هنوز سال 1998 در غیبش باز شده است دقیقاً آموخته شدند که موافق آن نامبرده با صادر نمودن یک زمره جنایت های سنگین گمان بردانسته می شود. بر پایه این پرونده ها عبدالله جانوف در تاجیکستان با صادر کردن جنایت های سنگین چون تأسیس سازمان جنایی، تلاش غصب قدرت، تروریسم، دیورسیا و دزدی پول و مال دولت عیبدار کرده می شود. در همین حال برخی از حقوق شناسان تاجیک میگویند اگر عبدالله جانوف از دولتی آمریکا پناهندگی سیاسی گرفته باشد او را به تاجیکستان استرداد کردن ممکن نیست. رحمت الله زایروف حقوق شناس و رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید موافق قوانین بین المللی پناهنده سیاسی را به کشوری که از آن فرار کرده است استرداد کردن ممکن نیست. اما زایروف ابراز داشت
اگر زیاده از 10 سال در آمریکا هم زندگی کرده که باشد تو در ازبکستان پیدا میشد یا خیل وقت در مسکو پیدا میشد میتوانستن این مسئله های بررسی کنند. یعنی 16-17 سال خامشی اکن وقتی که سال انتخابات پریزیدنت اومد اینو مسئله استرداد کردن عبدالله جانوف را میمونند. مستقل بودن پروکوراتوری جنرالی در این مسئله ها نشان داده نمیتواند.
ولی محمد علی وطنف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان در صحبت به رادیوی آزادی گفت که تاجیکستان چون عضو پیمان مینسک میتواند از دیگر کشورهای عضو سازمان اتحاد دولت‌های مستقل استرداد شهروندانی که در قلمروش جنایت صادر کردند طلب کند.
این تاثیر در همه دولت‌ها هست. شخصی که در یک دولت در تحت تعقیب جنایتی قرار دارد میتواند برای بررسی پرونده او به همین مملکت وارد شود. ما با همه در توی اعضای اتحادی مسئله دارید به مسئله دادو گریفت خود شما داره.
عبدالملک عبدالله جانوف سابق نخست وزیر تاجیکستان روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپل اوکراینا با دستور اینترپل که عبدالله جانوف را از سال 1997 تعقیب میکرد دستگیر شد و تا 18 مرد به حبس گرفته شد. خود عبدالله جانوف اتهامات اعلان شده را سیاسی خوانده گفته است در امریکا پناهندگی دارد که این استرداد او را منع میکند. عبدالله اشرف، رادیو زاده، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوان برای پیوستن به صفی دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه یک موضوع بین‌المللی. ایران بعد 2 ماجرایی که از دعوای یک نامزد به پرزیدنتیش برخواست، بالاخره به این مسئله واکنشی رسمی نشان داد. سفیر ایران در ارمنستان محمد رئیسی گفته است آیت الله سعید محمد باقر خرازی مقام رسمی نیست، بلکه یک روحانی است و بیانیه های او سیاست رسمی تهران را منعکس نمی کند. آیت الله خرازی که از عزمش برای شرکت در انتخابات ماه ایون رئیس جمهور ایران درک داده است، در شرح برنامه خود گفته بود که اگر رئیس جمهور شود، تمام سرزمین های از ایران جدا شده تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان را بدون یک قطره خونریزی برخواهد گردوند. محمد رئیسی در پاسخ به این ادعا گفت ایران کشوری آزاد است و هر نفر که صبح برخواست هر چی در زبانش آمد گفته می تواند، ولی ایران چنین قصد ندارد. ما تمامیت ارضی کشورها را احترام میکنیم. سیاست رسمی ایران را رئیس جمهور و وزیر خارجه اش بیان میکنند. پایان اقتباس. دعوای آیت الله خرازی تابان با واکنش تندی دوشنبه و یروان و باکو دچار شد. نخستین شده به این بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان پاسخ داد و آن را با صفتهایی به مثل سرگرمی پیش از انتخاباتی، ادعای زمین جمع کنی، ماجراجویی، خلاف واقعیت‌های عصر 21 و حمله به استقلال و نوع مداخله در امور داخلی تاجیکستان قاطعانه محکوم کرد. یک مقام وزارت خارجه ارمنستان گفت که یروان صحبت‌های آیت الله خرازی را جدی نمی‌گیرد و امیدوار است که روند انتخابات او را جدی‌تر کند. الیمان عبداللهیف سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان نیز گفت شرح بیانیه‌های پر از سفسطه و بی‌بنیاد را برای خود حتی عیب نمی‌بیند. اما علی احمدوف دبیر کل حزب حاکمی یعنی آذربایجان در واکنش به گفته‌های خرازی اظهار داشت که ایران در صحنه بین‌المللی مشکلات بزرگی دارد و باید فکر آن را کند که آیا حداقل در مرزهای کنونیش باقی خواهد ماند یا نه. اشاره علی احمدوف ظاهراً به جنبش های جدای طلبی اقلیت های قومی کردها در غرب ایران و بلوچ ها در جنوب و شرق، عرب ها در جنوب و آذری ها در شمال آن کشور است که در کردستان و بلوچستان حتی به مقاومت های چریکی پیچیدند. آیت الله محمد باقر خرازی فرزند یک عضو شورای خبرگان، یکی از نهادهای متنفس در ساختار نظام جمهوری اسلامی و برادرزاده وزیر سابق خارجه ایران کمال خرازی است، ولی او با وجود دعواهای پرسر و صدایش از جمله درباره برگرداندن ارمنستان و آذربایجان و تاجیکستان به دامن ایران یا تا 1000 تومان پایین آوردن قرب دلار، شخصیت زیاد شناخته و معتبری در صحنه سیاسی ایران نیست و شانس پیروزی و حتی ثبت نام شدن او برای شرکت در انتخابات ماه ایون را بسیاری ها خیلی ناچیز میشمارند. اما آنچه که این روحانی درباره به اصطلاح زمین جمع کنی زده است، بیانگری خاص یک قشر جامعه ایران است که چون در هر کشوری دیگری پس از سلطنتی آرزوی احیای ایران بزرگ را در قلمرو قدیمه‌اش در سر دارند. این سلطنت یک زمان تا حدودهای کنونی ترکیه و مصر، آسیای مرکزی و جنوبی و حتی یک قسمی نیم قاره بالکان در اروپا را فرا می‌گرفت، ولی دوران سلطنت جویی و سلطنت سازی ها کیها مالی تاریخ شده است و دامن زدن چنین مسائل در شرایط جهان معاصر، طوری که وزارت خارجه تاجیکستان در اظهاراتش بیان کرده است، خلاف واقعیت های عصر 21 و دیگر یک خیال خام است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمی گردیم به موضوع های تاجیکستان و نخست با گزارش از خوجند. ازبکستان میخواهد با ساختن یک راه نوی آهن وابستگیش از ترانزیت مال و کالا به سمت فرغانه را از بین برد. تا کنون مولکول های ازبکستان اساساً توسط یک قسمت راه آهن تاجیکستان به فرغانه می رسید. اما اینکه تاشکند در این طرح نو تا کجا موافق خواهد شد و این چی تأثیر به تاجیکستان خواهد داشت، از خبرنگاری آزادی در خوجند محسومی محمد رجب می شنویم.
تصمیم بنیاد خط راه مستقیم بین قسمت های تاشکند و وادی فرغانه ازبکستان در حال از جانب حکومت این کشور اعلان شده است که از سال 2000 میلادی به این سو مرزهای بین تاجیکستان و ازبکستان برای همدیگر بسته است. تنها توسط راه آهن قطاره های این دو کشور از قلمرو یکدیگر حرکت میکنند، ولی باز هم از سال 2007 به این جانب ازبکستان از راه آهن خوجند تنها برای انتقال مهمترین مواد عمدتاً سوزشواری به سه ولایتش در وادی فرغانه، اندیجان، نمنگان و فرغانه استفاده میکند. دیگر مال و کالا و حرکت نقلیات ساکنان از راه افتمبیلگردی گردنه قمچیق صورت میگیرد. راه این گردنه برای ازبکستان تقریباً نقش راه عقبه‌های انزاب و شهرستان برای تاجیکستان را دارد که دو قسمتی از هم جدای این کشور را به هم میپیوندد. اما احتمال در دراز مدت باز شدن راه آهن توسط تونل از گردنه قمچیق امکان را به دست تاشکند خواهد داد که خود را از وابستگی راه آهن تاجیکستان رها دهد. سعید جان غفوروف سردار اداره راه آهن خوجند میگوید در صورت بنیاد شدن راه آهن انگرین پاپ نیز راه آهن خوجند برای تاشکند مهم باقی خواهد ماند.
پیش ازبکستان همه چیزاشانه از تاجیکستان میزن از ویلایت چیستان میزن. بنابراین برای کشف یافتنی اساسا ویلایت تاشکند، شهر تاشکند مهم است که معامله موبین ویلایت چیستان و ویلایت تاشکند خود تاشکند نمسند. برای که در آینده مثال اگر معایبان ممانیت تحصیل شده در این برای ویلایت تاشکند و خود تاشکند ضرر آماده میرسند.
طی 10 سال اخیر تاجیکستان برای رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و یافتن راه آلترناتیوی به خارج کشور تلاش دارد و در 2-3 سال اخیر نزدیک بود به این آرزویش دست یابد. در صورت بنیاد راه آهن چین، قرقیزستان، افغانستان، ایران از قلمرو تاجیکستان، بالاخره چنین راه به عالم بیرون از سمت مقابل ازبکستان و قزاقستان پیشاروی تاجیکستان باز میگشت. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل مناسبت های منطقوی میگوید
به هر حال تاجیکستان باید راه های از بومبست اقتصادی مجاز یافتن خودش را جستجو کند و هیچگاه به ازبکستان امید نبندد.
جناب میرسعید افزود در صورت بنیاد راه آهن مستقیم بین تاشکند و قسمت وادی فرغانه قلمروش ضرر اساسی که تاجیکستان میبیند عمدتاً اقتصادی خواهد بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
طرح نوی ازبکستان برای ساختن راه آهن تا فرغانه و اکنون از جنوب تاجیکستان در ناحیه پنج اولین مرکز کمک اجتماعی تشکیل شد که به 200 مسافر بی کس و کو و کم بضاعت خدمت میرساند. این اولین مرکز در این منطقه است که با نیروی خودی مقامات فعال شده است. گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در وادی وخش، ناصر جانی مامورزاده.
بیش از 200 ساکنی برجامانده و بسرپناهی ناحیه پنج ولایت ختلان به کمک رایگان اجتماعی و پرستاری دائمی دست یافتند. در این ناحیه سرحدی تاجیکستان که در 210 کیلومتری جنوب شهری دوشنبه واقع است، مرکزی نوی خدمت رسانی اجتماعی در خانه تأسیس داده شده است که با ساکنان محلی تنهای و برجامانده یا از آیله های احتیاجمند کمک های مالی و روانی و طبی می رساند. زینورا محمدی و مدیری مرکزی مذکور در این ارتباط گفت
200 نفر معیوبون و پیران سالون و از اون جمعه اولوهای تنبیزات نقل گفته شدن. ما تنها به 77 نفر پیران سالونی که اونها فرزن ندارن با اونها خدمت رسانی میکنیم، خدمت های اجتماعی رسانی. در دوام سال گذشته سال 2012 همگی 42,686 تومانی با همین اولوهای تنبیزات و معیوبون پیران سالون دسترس داده شده است.
با گفته خانم محمدی و کارمندان مرکزی کمک اجتماعی به خانه های افراد معیوب و بیکس رفته، در تهیه غذا، روبوچین منزل، شستن پیراهن و انجام دیگر ضرورت های ایشان یاری می رسانند. خانم نینا سیمیانوا که نفری بازنشسته و بی سرپناه بوده است میگوید در حالی که نفقه پولیش ناچیز است وی به کمک و غمخوری بیشتری مقامات دولتی نیاز دارد.
کمونالی اصولی پدرجالی
او میگوید 150 سومانی معاشی بازنشستگی دارم. حالا خدمت رسانی کمونالی گران است. مبلغی برق و خانه پولی را دهی همگی 30-40 سومانی باقی میماند. زمانی شوروی در این 150 سوم امکان بود که به یگان استراحتگاه و سناتوری رفت. حالا باشد نرخی محصولات در بازار خیلی بلند است. نه میوه خریده میتوانیم و نه شیرینی. یک عدد نانی 150 گرم یک سومانی است. در همین حال جورابک میرزویف معاون رئیس اداره دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت ختلان میگوید حالا برای حفظ اجتماعی افراد بی سرپناه و نیازمند برنامه مشخصی روی دست نیست، اما با گفته او قرار است در آینده به معیوبان بی دست و پای از جانب دولت کمک های الهواگی رسانیده شود.
گویم اونجا به مثال دیسپچرز پول می شود، گرافیک می کنن، همون یک بار همون آدمی که مایوب است و هیچ کس سرپرست نیست همونجا به سانیتار می رود، روم چین می کند، می رود دکتر می رود، در همون خانه هر کس کار خودش می کند.
اما هنوز معلوم نیست که آیا این برنامه کی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. این هم در حالی است که مقامات ضربتی ولایت ختلان در ذکر تعداد مشخصی افراد بازنشسته ای مایوب و بی سرپناه و یکی نیازمند منطقه عاجزی میکشند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه 5.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ما مجله را از اینجا با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. در بازار تاکسی های پایتخت تاجیکستان شرکت نوی با نام آسیا اکسپرس پیدا شده است که می خواهد پیشتازی این بازار شود. اما سابقه این شرکت سوال های را در ذهن ها ایجاد کرده است که آیا در پشتش کی ایستاده است؟ این خبر که اتحادیه اروپا این شرکت را به دلیل ارتباطش با تاجر ایرانی بابک زنجانی به روی خط سیاه درآورد، با وجود رد شدنش از سوی رهبران آسیا اکسپرس به آتش این حدس و گمان ها روغنی بیشتر ریخت. گوش دهیم به گزارش سرویناز روح‌الله، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
در دوشنبه تاکسی های پیدا شدند که به احتمال زیاد رقابت را در بازار نقلیات شدیدتر و نظام پرداختی راهگیری را تغییر خواهند داد. یک کارمند شرکت آسیا اکسپرس که نخست نامش را بگوید به رادیو آزادی گفت که این شرکت با تاکسی های نوی خود به خطر مسافران را کفالت داده، برابر پرداخت راهگیری دقیق طبق حساب کنک الکترونی به مشتری سند میدهد. وی افزود:
این فقط برای درون شهر رینالوها در افراد کنکورس دعوت میشن، ازمون رو میگذارن، میخونونه دو صفده سر و لیباس بانوها تیار میکنیم، من افقیم که در قسمی داشت تیار شد، بعد کرد رو میبرون، حالا که کرد رو برون داگید.
اما نرخنامه تاکسی های نو 2.10 درم در یک کیلومتر علاکه به مشتریان پیسان نامده است. محمود یک سکین شهر دوشنبه که به گفته خودش همگی یک مرتبه از خدمت رسانی تاکسی های به اصطلاح تویوتا کمری استفاده کرده است، از پرداخت حق راهگیران ناراحت است. محمود گفت:
باید در برابر فعالیت چنین نوی تاکسی ها فعالیت تاکسی هایی که با ارزش 3 سومونی فعالیت میکنند محدود کرده نشود، چون که اگر ما همین خط سیر رقم 8 رو گیریم از اول خط سیر تا آخر تقریبا 15 کیلومتر است و مسافر با 3 سومونی از اول خط سیر تا آخر خط سیر میرود، اما اگر با اون ارزشی که تاکسی های 2 سومون و 10 درهم به خول فعالیت میکنند بیش از 15 سومونی برای یک مسافر میافتد که البته نرخی گران است برای او.
منصور بوبویف یکی از رانندگان این شرکت میگوید برابری ورود شدن مسافر به داخل تاکسی آنها حساب کنک الکترونی را به کار می‌دارند و پس از آن که مشتری را به منزل می‌رسانند مسافر می‌تواند حق راهگیری را از روی حساب کنک پرداخت کند. اما می‌گوید او
کارش بی‌زبنی شوفیر در قینتر می‌شود که یک طرف که بردی همونجا مجبوری بیستی، اگر خفا گشتی عزیمه خودت می‌گیرند.
همدم تقوی مرادف رئیس خدمات زید انحصاری تاجیکستان گفت تا امروز شرکت آسیا اکسپرس در مورد نرخ گذاری این تاکسی ها به خدمات آنها مراجعه نکرده است. نامبرده گفت باید طبق خراجاتی که شرکت به تاکسی ها مصرف میکند نرخ راهگیری را معین شود. جناب تقوی مرادف گفت آنها تصمیم دارند این مساله را آموزند و بعدن خلاصه براری بکنند. قبلا نیز نظام حکیموف وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست خبری در دوشنبه گفته بود باید با گذشت وقت مسافر که مسافه تای کرده است حق راهگیری را پرداخت کند. کارشناسان میگویند پرداخت راهگیری از روی مسافه خاص کشورهای پیشرفته بوده بدیه ندارد، اما با تاکید تحلیلگران مشکل در نرخ گذاری است که مزدکار و خراجات میانه اهالی را در نظر ندارد. جاوید مخیم تحلیلگر توجیک میگوید در زمان شوروی پرداخت راهگیری طبق مسافه وجود داشت و این شیوه کار از یک جانب میتواند برای مسافر راحت تر باشد، زیرا راننده از پیش خود نرخ گذاری کرده از مشتری مبلغ زیاد زیاد طلب کرده نمیتواند و میگوید
این تاکسی ها اساسا در نزد مهمانخانه ها خدمت میرسونند، یعنی جزون این تاکسی ها اصلا خارجی ها میشوند و برای خارجی ها این مبلغ چندان مبلغ گران نیست و اونها میتوانند راحت پر بزنند این مبلغ را.
در گذشته نیز وکیلانی مردمی تاجیکستان شرکت آسیو اکسپرس را که به تاجیکستان 40 عدد автобуси тамғаи манъи олмон را ворид کرده است از پرداخت مالیات و انداز آزاد کرده بودند. در آن زمان در پیشنویسی سند گفته میشد شرکت مذکور به جز از این با 100 عدد سبکروی تاکسی نیز ورود کرده است. شرکت آسیو اکسپرس در آلمان نامنویس شده سببی برخورداری آن از امتیازهای انداز ناروشن باقی مانده است. سرنیوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پایان برنامه یک موضوع مربوط به ورزش ولی خیلی مهم، کمیته بین‌المللی المپی پیشنهاد داده است که گوشتی را از برنامه بازی‌های المپی سال 2020 خط بزنند. این تصمیم باعث استعفای پرزیدنت فدراسیون جهانی گوشتی شد و همچنین به واکنش منفی کشورهای دچار شده است که گوشتی برایشان خیلی محبوب و یک امید اساسی به نشانهای المپی است، از جمله برای تاجیکستان که دو نشان اولین المپیاش را رسول باقی و عبدالسلاموف در پکن محض از گوشتی به دست آورده بودند. همکار ما سید قاسم قیامپور با تفصیلات دیگر.
گوشتی گیرون از آسیای مرکزی، قفقاز، ایران و افغانستان از پیشنهاد کمیته بین‌المللی المپی برای از فهرست بازی‌های المپی سال 2020 بیرون کردن گوشتی آزاد و گوشتی رومی ناراحت و نگرانند. محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپی ایران این پیشنهاد را چون ضربه شدید به برنامه ورزشی کشورش ارزیابی نمود. او گفت که بزودی به شهر لوزان شویسری می رود تا این موضوع را با ژاک روگه رئیس کمیته بین‌المللی المپی بررسی کند. ملک شاهن اماتوف معاون رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان میگوید که گوشتیم در کشورهای زیادی عالم از جمله در تاجیکستان از نمودهای معروف ورزش است و بیرون کردن آن از فهرست بازی‌های المپی ناعادلانه نمی‌بود. با گفته او بعد مدال نقره یوسف عبدالسلاموف و مدال برنجی رسول باقیف در بازی‌های المپی سال 2008 در پکن شماره داوطلبان تمرین گوشتیم در تاجیکستان با کرات افزوده است.
حتما ما حمایت از آن میکنیم که اینا باشد. حالا این شات های ورزشی ما قریب از 1000 بیشتر فالوور گذشت است و هنوز هم بچه ها مراجعه میکنن که امکانیتی برای مشق ندارن. در هماهنگی البته اینجا با شورای المپی آسیو هست، فدراسیون تاجیکستان با فدراسیون بین المللی حمایت این البته ما صدامون بالا میکنیم.
روز سه‌شنبه 12 فوریه شورای اجرایی کمیته بین‌المللی المپی در شهر لوزان شویسری پیشنهاد کرد که گوشتی آزاد و رومی همراه با پنج هربه یا خود پنتالتون از روی خط 26 نمودی اساسی ورزش در بازی‌های المپی سال 2020 بیرون کشیده شوند. در پایان جلسه مارک آدامز سخنگوی کمیته بین‌المللی المپی به خبرنگاران گفت که حاضر گوشتیم در برابر هفت نمودی دیگری ورزش بیسبال، سوفتبال، کاراته، سبقت با رولک، کوهنوردی، سکواش، لیژرانی آبی و اوشو برای شامل شوی با روی خطی ورزش های ایلوگی بازی های المپی سال 2020 نام نویز شده است. گوشتیم صد سالها باز محبوب ترین نوع ورزش در آسیای مرکزی، ایران، افغانستان و کشورهای قفقاز است. 14 مدال المپیک قزاقستان بعد از استقلال صاحب شده است، سهم گوشتیم گیران کشور است. از 21 مدال المپی ازبکستان هفتایش را استادان گوشتی به دست آوردند. در گرجستان کودکان برابر مکتب خوان شدن با تمرین گوشتی نیز شروع میکنند. گوشتیگیران گرجی در بازی های اخیری المپی در لندن سه نشان نقره و سه نشان برنجی را صاحب شدند. در ارمنستان همسایه از 12 مدال المپی به دست آمده 6 تایش خدمت گوشتیگیران است. آذربایجان بعد از پاشخوری شوروی صاحب 26 مدال المپی شد که 16 تایش از جمله 4 مدال طلا در بخش گوشتی به دست آمده است. فقط در بازی‌های اخیری المپی گوشتیگیرهای آذری صاحب 7 مدال شدند. از 82 مدال که دسته منتخبی المپی روسیه در لندن صاحب شد 11 تایش محصول زحمت گوشتیگیرهاست. مسئولان کمیته بین‌المللی المپی میگویند رشد ضعیف گوشتین، نبودن برنامه واضح مبارزه با استفاده مواد نیروبخشنده یا دوپینگ و همچنان وابستگی گوشتی به کمک‌های کمیته بین‌المللی المپی باعث پیشنهاد اخراج این نوع ورزش از روی خط اساسی شده است. قرار نهایی درباره از فهرست بازی‌های المپی سال 2020 بیرون کردن یا نکردن گوشتین ماه سپتامبر در جلسه کمیته بین‌المللی المپی در شهر بوئنوس آیرس قبول می‌شود. در همان جلسه نام شهری میزبان بازی‌های المپیک سال 2020 نیز اعلان خواهد شد.
واکنش به تصمیم از برنامه بازی‌های المپیک برداشتن گوشتی. و اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتارهای ما را بعد از چند لحظه مجله‌های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.